اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. خیلی خوش اومدید. خب در ایام دهه مبارک فجر هستیم، مبارکتون باشه. قطعا انقدر هم اوضاع اقتصادی خود فشار میاره، هم شبهات رسانه‌ای زیاده که بعضی وقتا سوالاتی مطرح بشه. تنها توصیه‌ای که میشه کرد توی این ایام، یه وقتی بذارید یه خود کتاب‌ها و اسناد مرتبط به دوران انقلاب رو بخونید، قطعا متوجه میشید که چه شاهکاری خلق کردن مردم ایران و از چه سرنوشت تاریکی کشور رو نجات دادن. با برنامه رویداد خدمت شما هستیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات درباره گفتگوهایی که توی برنامه صورت میگیره، پیشنهاد موضوع بدید. بالاخره انقدر پیامک درباره خودروسازها دادید که رهبری هم ورود کردند و خیلی مطالبه جدی داشتم که باید کیفیت به نفع مردم ارتقا پیدا کنه. تأثیر داره توی برنامه‌های مختلف، دوستان و همکاران من هم میپردازن و به گوش مسئولین میرسونن. 30,035 رو فراموش نکنید. اگر هم اهل تماس تلفنی هستید، 162-162 سامانه ارتباط با روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که میتونید صدای گرمتون رو به ما برسید. راه‌های زیادی برای شنیدن برنامه رویداد و رادیو گفتگو هستی که خب به صورت سنتی از طریق حالا رادیو در منزل یا خودروی شخصی. راه دوم استفاده از رادیو نمای شبکه گفتگو هستش که از طریق گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت هست. میتونید هم شنونده رادیو باشید، هم تصاویر صفحه اول روزنامه‌ها، اخبار روز همه رو مرور بکنید. و راه سوم که راه خیلی خوبیه دیگه، همه ما الان یه گوشی هوشمند داریم، برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید، بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی، صرفا با یک اتصال اینترنتی هم شنونده برنامه ما باشید، هم دسترسی به بایگانی برنامه داشته باشید و هم نظراتتون رو از اون طریق به ما منتقل کنید. خب میخوایم بریم سراغ این که چه موضوعاتی توی این برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم. فقط قبلش بگم که 30,035 سامانه ارتباطی ما با شما هستش، 162 هم میتونید صدای گرمتون رو به ما منتقل بکنید. حتما پیام هایی که میفرستید توسط همکاران من بررسی میشه، صوت هایی که میدید بررسی میشه و نهایتا در برنامه اعمال میشه. بریم ببینیم توی این برنامه رویداد چه موضوعاتی میخوایم تقدیم شما بکنیم. خب یه اتفاق خیلی تلخ در کشورمون در استان فارس افتاد و منجر به شهادت یک مأمور زحمتکش پلیس شد. درباره قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی میخوایم با شما گفتگو بکنیم. ایام دهه فجر هر روزش نامگذاری شده به نام یکی از موارد و ارزش‌هایی که مرتبط هستش با این ایام. 17 بهمن ماه یعنی امروز هم عدالت محوری و فساد ستیزی نامگذاری شده. در این زمینه با یکی از بزرگواران گفتگو خواهیم کرد. خب مسئله روز هم که ماجرای مذاکرات وین هستش درباره ابعاد مختلفش. دیروز هم یه خبری منتشر شد درباره معافیت تحریمی که ابعاد مختلفی داشت. در این زمینه با کارشناسان گفتگو میکنیم. وزیر اقتصاد آقای دکتر خاندوزی خط و نشون برای بانک‌های مختلف در دادن وام بدون تسهیلات کشیده که بعضی از بانک‌ها گفتن نمیدیم. درباره ابعاد مختلفش با یکی از کارشناسان اقتصادی کشورمون و مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی صحبت خواهیم کرد. آقای رئیسی هم یک رایزنی تلفنی با نخست وزیر عراق درباره تحولات این کشور و منطقه داشتن که مسائل جالبی توش مطرح شده. حتما همراه ما باشید، این بخش رو شنونده باشید و با ما همراهی بکنید. و نهایتا در بخش با سخنگویان به سراغ آقای ایری از کمیسیون عمران میریم، ببینیم در هفته‌ای که گذشت در این کمیسیون چه اتفاقاتی افتاده. همراه برنامه رویداد باشید. خیلی خوب، ممنون که همراه ما هستید. امروز 17 بهمن ماه انقلاب اسلامی، قرآن، اطرت و غیرت دینی هستش. اون عدالت محوری و فساد ستیزی هم که گفتم یکی دیگه از نامگذاری هستش که برای روزهای قبلی نامگذاری شده. میخوام با افتخار صحبت بکنم با جناب آقای حبیب رضا ارزانی، مسئول کمیته مساجد دهه فجر. آقای ارزانی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم محضر هرسالی و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر و عرض تبریک ویژه به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر.
بزرگواری دایی ارزانی، ممنون که همراه ما هستید. ضمن این که تبریک هم عرض میکنیم خدمت شما ایام دهه فجر رو، بفرمایید به نظر شما اگه بخوایم مصداقی بگیم جایگاه غیرت دینی، توسل به قرآن، توسل به اهل بیت و استفاده از این معنویات و جایگاهش چی بود توی انقلاب اسلامی؟ بعضی ها صرفا به یک مبارزه میدانی با یه حکومت ظلم، خب قرن 20 زیاد بوده از این مبارزات در همه جای دنیا برای مبارزه با حکومت‌های ظالم، فرق انقلاب اسلامی با این محوری که خدمتون گفتم چی هستش؟
مستنظری که انقلاب ما و حکومت جمهوری اسلامی، این تعبیر زیبای حضرت امام، اساس انقلاب و پایه‌هاش پایه‌های اسلامی بود و وقتی ما می‌خوام اسلام رو تبیین بکنیم، دو اصل اساسی و دو محور زیربنایی و دو امانت گرانبها که سفل اکبر و اصغر هستند و نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله نزد ما به امانت گذاشتن که بحث قرآن هست و اطرت، و ما اصلا نمیتونیم انقلاب رو از قرآن و انقلاب رو از اطرت جدا کنیم، لذا این دو کنار هم دیگه بودن. حالا وقتی نگاه میکنیم به مؤلفه هایی که در قرآن و در کلام اهل بیت و در سیره اهل بیت علیهم صلوات الله وجود داره، یکی از مسائلی که موج میزنه و بسیار هم مهمه در حوزه هم فردی هست، هم در حوزه خانوادگی، هم در حوزه اجتماعی، یعنی هر در هر سرسه داریم، بحث غیرت دینی است که وقتی نگاه میکنیم هم غیرت فردی در اسلام بهش بهای ویژه داده شده، هم غیرت در خانواده و هم غیرت در جامعه اسلامی. این که انسان خودش باشد و به خدا تشبیه کند، به این معنا که استقلال خودش رو داشته باشه و بداند که او در مقابل خدا عبد است و ذلیل است و خاضع است، اما در مقابل دیگران، در مقابل کسانی که قصد ظلم و زورگویی دارن، باید محکم بایستد. این غیرت دینی است. این که خدا وقتی میخواد دین رو معرفی بکنه و وقتی میخواد درباره مشترکات صحبت بکنه با دیگر ادیان، حتی به پیغمبر اینگونه میفرماید که قل تعالی و الی کلمت سواین بیننا و بینکم، بیاد درباره مشترکات صحبت کنیم. بعد میگن این مشترکات چیه؟ این که ما فقط خدا رو بپرستیم و در مقابل مشرکان، در مقابل کافران سر تعظیم فرود نیاریم. این غیرت دینی است. یعنی اساس مقابله با استکبار، اساس ظلم ستیزی، تمامش برمیگرده به دین که یه جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. و خیلی جالبه اینو من عرض کنم، به عنوان یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب قبل از به اصطلاح رژیم در رژیم ستمشاهی و قبل از انقلاب اسلامی، بحث مبارزه با ظلم، مبارزه با بی‌عدالتی، مبارزه با فساد و تمام اینها اون مصدر و منبع لایزالی که میتونه انسان رو تهییج بکنه و تحریک بکنه و تقویت بکنه، دقیقا همون غیرت دینی است که در قرآن و اطرت هم در دفاعی بسیار زیاد و صراحت‌های متعدد داریم برای این مسئله.
بزرگوارید آقای ارزانی، الان اگر در گام دوم انقلاب اسلامی بخواید برای همین مسئله یه مصداق بگید، یعنی توی رویدادهای روزی که داره اتفاق میفته مردم بخوان غیرت دینی خرج بدن، با اشاره به مصداق‌های روز چه مسئله‌ای رو میتونید به شنوندگان ما بفرمایید؟
من عرض میکنم که ابتداعا این مسئله خیلی مهمه که ما بدونیم جایگاه انقلاب اسلامی در جهان. بعضی وقتا ما خودمون رو در خودمون نگاه میکنیم، بعد یه سری مشکلات پیرامونی خودمون رو بهش توجه میکنیم، اون وقت میگیم خب مثلا حالا آیا سزاواره که ما بعد از 43 سال انقلاب مثلا این وضعیت ارزانی و گرانی باشه، آیا وضعیت اقتصاد ما این گونه باشه، وضعیت مثلا اجتماعی ما این گونه باشه. من معتقدم که این نگاه نیازمند یه نگاه کلانتری هست که غالبا مقام معظم رهبری حفظه الله ارجاع میدن جامعه رو به این مسئله و شاید کمتر بهش توجه میکنه. جایگاهی که امروز ایران اسلامی در جهان داره یه جایگاه بسیار ویژه، به عنوان کسی که در مقابل ظلم ایستاده، در مقابل استبداد ایستاده، در مقابل استکبار ایستاده و سر تعظیم فرود نیاورده و توانسته 43 سال مستقیم و مستدام بماند. این به نظرم یه بحث بسیار بسیار مهمه در حوزه غیرت دینی، به این معنا که جامعه ما جامعه ایست که و مردم ها مردمی هستند که باید به خودشون ببالن و به خودشون افتخار کنن که توانستن 43 سال در مقابل نه تنها شهر، نه تنها غرب، نه تنها امریکا، نه تنها در مقابل تم. حالا این ایستادگی در مقابل دنیا رو مقام معظم تفسیر کردن. بعضی میگن آقا چه دایی داریم ما در مقابل همه دنیا بایستیم؟ نه، ما نمیگم بایستیم، ما با همه دنیا رهبری فرمودن ما با همه دنیا تعامل میکنیم. اصلا اینکه گفته تعامل نکنیم، ایستادگی در مقابل حرف زور، ایستادگی در مقابل استکبار و دفاع از تمامیت ارضی خودمون و استقلال کشورمون. یعنی ما نمیخوام یه نوعی حرف بزنیم، چون بعضیا من احساس میکنم که خصوصا در این فضاهای مجازی بعضن یه سری شبهات رو و یه سری ابهامات رو و القاعات رو ایجاد میکنن که خب چه دایی داری شما با همه دنیا در بیفتید، چرا شما میخواید با هیچ کس تعامل نکنید؟ اتفاقا مقام معظم رهبری خیلی زیبا تبیین کردن، فرمودن که نه، ما با همه دنیا تعامل میکنیم، با همه دنیا مینشینیم، با همه دنیا صحبت میکنیم، اما بحثی هست اینه که آیا اونها حاضرن ما رو بپذیرن؟ آیا اونها استقلال ما رو، تمامیت ارضی ما رو، استقلال فرهنگی ما رو در حوزه‌های مختلف؟ ولذا یک در بیانیه گام دوم که اشاره فرمودید، یکی از مباحث بسیار مهم در اونجا بحث عزت هست، بحث استقلال هست، بحث خودکفایی هست، بحث علم محوری هست و پژوهش محوری هست. به این معنا که ما اگر بخوایم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم در دنیای امروز، طبیعتاً باید استقلال خودمون رو به رسمیت بشناسیم و دنیا هم باید این رو به رسمیت بشناسه، در حوزه علم و فناوری جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم و در عرصه‌های دیگر بتونیم، و اون بحث سبک زندگی هم که بحث بسیار بسیار مهمیه و مستحضری که دشمن اگر بخواد ورود پیدا بکنه، طبیعتاً یکی از بهترین راه‌های ورودش در قالب سبک زندگی که یه حرکت خزنده و تأثیرگذار هم هست، ولذا مراقبت در اون حوزه هم بسیار مهم.
خیلی ممنونم. و به عنوان سال آخر رهبری، توی همون سخنرانی هایی که درباره گام دوم و بیانیه داشتن، ضمن اینکه همین مواردی که حضرت عالی فرمودید و اشاره کردن و تبیین کردن، گفتن ما در زمینه عدالت عقب ماندگی داریم. اولا چرا، یعنی تو حوزه عدالت چه اتفاقی افتاده که ما این جاموندگی رو داریم؟ ثانیا چه اتفاقاتی باید رقم بخوره که بتونیم انشالله خیلی سریع در گام دوم انقلاب این عقب ماندگی رو جبران بکنیم؟
من به نظرم اینجا اون چه به ذهنم میرسه این که ما ابتداعا بحث عدالت در حوزه فردیه، چون وقتی عدالت مطرح میشه اون بحث منفعت‌های شخصی و هواهای نفسانی هم طبیعتا مطرح میشه. وقتی عدالت هست تقسیم به سویه نیست، اما تقسیم بر اساس اقتضاعات، شرایط و تقسیم بر اساس عرضم به خدمت شما اون ویژگی‌های فردی و اجتماعی است. خب طبیعتا این انسان چون که فزون طلبه و انسان چون که بیشتر میخواد اینجا به سمت اون عدالت میره. این یه بحثی که ما از حیث اخلاقی جامعه‌مون که از اون بیانیه قوم دوم میشد مباحث بسیار مهمم حوزه اخلاق و سبک زندگی که طبیعتا به این حوزه باید سرسردمون بپردازیم. حوزه دوم که به نظرم خیلی هم مهمه و دنیا به این مسئله خیلی قوی پرداخته، ما باید قطعا قوی‌تر بهش بپردازیم، بحث سیستم محوری است و اینکه ما سیستم هایی رو در کشور حاکم بکنیم که این به اصطلاح سیستم ها بتونه خیلی شفاف مسائل رو مطرح کنه. به عنوان مثال عرض می‌کنم، یعنی اگر من الان بخوام دسترسی داشته باشم به این که بدانم حقوق آحاد مختلفی که در ملت که در دولت خدمت می‌کنم و در اعضای مختلف، این حق همه مردمه چون که از حقوق مردم این حقوق پرداخت میشه، از وضع بیت المال هست، آقا بدونن هر کس حق چقدر حقوق دریافت میکنه. این بحث بسیار مهمیه و در خیلی از کشورها شما هم الان مراجعه کنید میگه مثلا در فلان کشور رئیس جمهورش اینقدر میگیره، وزیرش اینقدر میگیره و مازاد برونم حق نداره بگیره. اینکه چند مدل پرداخت داشته باشیم و لذا من احساس میکنم که یه اتفاق مبارکی هم که رقم میخوره همین هفته گذشته بود در شورای فرهنگ عمومی با ریاست وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون اول رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور هم تشریف بردن در حوزه استخدامی و در اون حوزه به دنبال این هستن که انشالله این بحث شفاف سازی رو در عرصه های مختلف، چون من معتقدم اگر واقعا شفاف سازی یکی از مدل های جهان امروز برای رسیدن به عدالت
انشان.
یعنی اگر ما بخوام عدالت محور بشیم باید همه مسائل شفاف بشه. آقا اینجا به خاطر مصلحت فلان جا، اینجا به خاطر فلان مسئله، نه این مسئله رو بذاری کنار. آقا مصلحت اساسی خود مردم هستن، خود آحاد جامعه هستن. مردم اینقدر برای ما عزیزن، اون جمهوری اسلامی است دیگه، ولی جمهور مردم اسلام رو خواستن. ولی اینکه از مقام از رفع اشاره به مسئله فرمودن، احساس می‌کنم که در حوزه سیستم ها ما خیلی قوی تر از این که هستیم باید عمل کنیم که اون سیستم ها خودش بتونه جامعه رو انشاءالله به سمت صلاح و عدالت پیش بره.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای ارزانی، لطف کردید. ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حبیب رضا ارزانی، عضو کمیته مساجد دهه فجر، درباره این روزها.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوبیش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
خیلی ممنون که همراه ما هستید. اگر توی این پویشی که الان خدمتون تقدیم شد هم شرکت بکنید، هم ما رو خوشحال میکنید، هم زمینه برای تعامل بیشتر ما با شما شنوندگان عزیز فراهم میشه و هم این که میتونید به جمع تولید کنندگان محتوا در برنامه های رادیویی بپردازید. 301035 سامانه پیامکی ما هستش. همراه ما باشید و نظرات خودتون رو به ما منتقل کنید. حتما در جریان اخبار هستید که اتفاق تلخی افتاد در استان فارس و یکی از ماموران نیروی انتظامی توسط اراذل اوباش به شهادت رسید. تصاویری که منتشر شد واقعا ناراحت کننده بود. همین مسئله یه سری بحث‌هایی رو در میان رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد کرد که چرا نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی استفاده نمی‌کنن، انقدر قوانین بازدارنده هستش که نمیتونن از سلاح خودشون استفاده بکنن. درباره این مسئله که شاید منجر به بررسی تغییر قانون استفاده از سلاح توی کمیسیون امنیت ملی بشه، با یکی از اعضای این کمیسیون جناب آقای عباس‌زاده مشکینی میخوام گفتگو کنم. آقای عباس‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خدا قوت و ابراز ارادت به همه مردم با معرفت ایران اسلامی در جای جای جهان. من در خدمت
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای عباس‌زاده، یه سری میگن نه قوانین درست هستند، برخوردهایی که بعدن اتفاق میفته دست پلیس رو میبنده برای برخورد. بعضی ها میگن که نه قوانین نیاز به تغییر دارن. شما به عنوان کسی که حالا در بطن ماجرا هستید، در وسط ماجرا هستید، به ما توضیح بدید که چیه مشکل این که نیروهای انتظامی ما بعضی وقتا کمتر میرن سمت این که از اون اقتداری که باید نیروی پلیس داشته باشه استفاده بکنن و در برابر مجرمین و متهمین.
ببینید، هر قانونی مدتی پس از اجرا نقطه ضعفاش و قوتاش آشکار میشه. قانون مربوط به استفاده از سلاح توسط مأمورین در حین انجام وظیفه هم از شمول این اصل مستثنا نیست. این خب طبیعتا قوانین فعلی ما نیاز به بازنگری، نیاز به تکمیل و نیاز به اصلاح داره. خب دولت در این زمینه خب طبیعتا یک لایحه‌ای رو برای مجلس پیشنهاد کردند و همزمان شده است با شهادت این مأمور ارزشمند ناجا در شیراز. اتفاقا فرصت مختلف است ما سازوکار استفاده از سلاح، سازوکار ارزم به حضورتون مربوط به مدیریت صحنه توسط مأمورین رو مجددا بررسی کنیم، قانون فعلی رو مجددا بررسی کنیم. البته در زمینه نیاز به کار کارشناسی و استفاده از نظر کارشناسی همه نهادهای مربوطه وجود داره و اصولا نباید عجله کنیم. خب سریعا هم میشود جمع کردین و امروز بعد از ساعت دو کمیسیون با همین دستور جلسه داره و طبیعتا از ناجا از ازاد کشور هم کارشناسان مربوطه، فرماندهان عزیز حضور پیدا خواهند کرد. خب طبیعتا دوستان ما در حوزه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در خصوص بازبینی این قانون وقت گذاشتن، اونم گزارش خواهند داد. امیدوارم انشالله در اسرع وقت بتونیم اگر اصلاحی در قانون لازمه، اختیاراتی قرار داده بشه، خب این اصلاحات انجام بگیره، این اختیارات تنظیم بشه و بالاخره این ماموران ما که همیشه در صحنه هستند ارزشمندند. ما برای تأمین نظم و امنیت در کشور مرهون این عزیزان هستیم. خب اینا در مواقع لازم باید بتونن از ظرفیت‌هایی که دارن حداقل برای دفاع از خودشون بتونن استفاده کنن. شاید چنین صحنه‌های دلخراشی نباشیم.
آیا عباس‌زاده شما خودتون قانون رو بررسی کردید؟ به نظرتون نیاز به اصلاح داره؟
به نظر من نیاز در بعضی جاها نیاز به اصلاحاتی داره.
چون ما این رو شاهد هستیم، حتی مثلا برای محیط‌بانا هم همینه. درستی که اسلحه دارن اما انقدر قوانین محدود کننده است، محیط‌بانای بنده خدا ترجیح میدن تیر بخورن، حتی شهید هم بشن اما به شکارچیان غیرقانونی مثلا به سمتشون شلیک نکنن. این بله. نمیخواد تعیین تکلیف بشه؟
چرا، عرض کردم که نیاز به اصلاح داره اما خب جزئیاتش اصولا باز کردنش هم به مصلحت نیست. بالاخره بعضی ها رو بالاخره خودتون میدونید دیگه، اظهار نظر در این زمینه یه کمی حساسیت داره و بالاخره اونشه که به نفع نظم امنیت کشور ما باید اونو رعایت کنیم. عرض کردم کار کارشناسی خوبی شده است، امروز امیدواریم به یه جنبندی خوبی برسیم. من امیدوارم یه اصلاحاتی به نظر شخص بنده لازمه اونم انجام خواهد شد.
مثلا در چه مواردی؟
یه سری محدودیت هایی هست بالاخره، عرضم به حضورتون یه سری اختیاراتی فرمانده میدان داره. در این زمینه باید خب یک تجدید نظری صورت بگیره و البته همه دنیا، ما در همه کشورات پیشرفته دنیا هم یه تجربه های خوبی داریم. دوستان ما گفتن، ما به دوستان گفتیم اینا رو هم جنبندی کنه، یه جنبندی خوبی صورت گرفته است. من امیدوارم انشالله در امروز پیشنویس خوبی تهیه بشه برای ارائه به سحن.
درسته. خیلی ممنون. و فکر میکنید که این پیشنویس که کمیسیون بده رأی میاره توی سن؟
سعی میکنیم بالاخره کمیسیون تخصصی دیگه، معمولا کمیسیون وقتی یک پیشنویسی رو تایید میکنن معمولا سن بالاخره نظر کمیسیون براشون مهمه، مرجعیت داره. بالاخره کمیسیون تخصصی نماینده مجلس در اون حوزه، هم خاطر معمولا موضوعی که در کمیسیون تصدیل میشه در صحن هم اغلب تصدیل میشه.
درست. خیلی ممنونم آقای عباس‌زاده، لطف کردید، ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره این اتفاق تلخی که توی استان فارس افتاد و منجر به شهادت یکی از نیروهای خدمتگزار پلیس شد که بالاخره تا این تکلیف بشه، این قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی، درسته که باید جلوی هر گونه اتفاق بدی که میفته و سوء استفاده احتمالی رو بگیره، از اون طرف نباید خلع سلاح بکنه نیروی انتظامی رو در برخورد با اشرار که شاهد چنین اتفاقات تلخی باشه. واسم بیاید از شما بپرسیم 30,035 نظرتون رو به ما ارسال کنید، برای ما بفرستید به نظرتون چی کار باید کرد برای اینکه شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. قطعا قرار نیستش پلیس ایران که یک پلیس مکتبی هستش، نیروی انتظامی ایران که یک نیروی انتظامی مردمی هستش، مثلا شبیه پلیس آمریکا که اصلا جنایتکاره و اقداماتش مشخصه، مثل اون باشه. بعضی مقایسه میکنن مثلا باید از چنین اقتداری برخورد باشه، نه، اما دیگه انقدرم نباید دستشون بسته باشه که منجر به شهادتشون، از دست رفتن جانشون و آسیب پذیری در برابر این جنایتکاران و اشرار باشه. شما میتونید نظر خودتون رو در این زمینه به 30,035 بفرستید و بگید که انتظارتون چی هستش از مسئولین امر قانونگذار مجلس که نهایتاً کمک بکنه به ارتقای جایگاه پلیس. اگر هم اهل پیامک بازی نیستید میتونید تماس بگیرید 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما و پیامتون رو برای رادیو گفتگو و برنامه رویداد ارسال بکنید. همین الان که شنونده برنامه ما هستید، ممکنه توی خودروی شخصی خودتون دارید برنامه رویداد رو گوش میدید یا میرسید به مقصد، میخواید پیاده شید اما دوست دارید که همچنان همراه ما باشید رو و برنامه رو بشنوید، بهترین کار اینه که برنامه کاربردی اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و خیلی راحت ادامه برنامه رو گوش بدید. نکتهش اینه که شاید بگید همه تلفن های همراه هوشمند الان رادیو دارن، بله، اما اونا نیاز دارن یه هدست هندزفری، چیزی به عنوان آنتن بهشون وصل بشه و کار بکنه، اما اپلیکیشن ایران صدا هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، صرفا یه اتصال اینترنتی و شنونده رادیو بوده. بریم سراغ سیاست خارجی. رئیس جمهور کشورمون آقای رئیسی یه تماس تلفنی با نخست وزیر عراق آقای الکاظمی داشتن و درباره تحولات هم منطقه هم تحولات اخیر این کشور، انتخابات، حواشی که جلسه برگزاری پارلمان داشت و همه اتفاقاتی که افتاد، به هر حال لیست نامزدهای پیشنهادی نخست وزیری هم مطرح شد و همه اینها نهایی شد صحبت کردن. میخوام در این زمینه گفتگو کنم با جناب آقای لاسچدی از کارشناسان مطرح حوزه منطقه. آقای لاسچدی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای لاسچدی، چرا تحولات عراق برای ایران مهمه؟
ببینید، به چند دلیل موضوعات عراق برای ما مهم هست. اولا خب نقطه اشتراک مهم همسایگی و همچنین علاقه مشترک و داشتن در حقیقت دو ملتی که به هم دیگه علاقمند هستن و همچنین علاقه های فرهنگی سیاسی اجتماعی همه اینا دست دست هم میده تا دو تا کشور به هم دیگه علاقمند و به سرنوشت همدیگر به نوعی حساس بشن. در مرحله بعد مستظر هستید به صورت یک از نکات خیلی مهمی که برای ما مهم هست این هستش که دولت عراق، مردم عراق و اکثریت در حقیقت شاکله مردم در عراق از تفکرات اکثریت شیعیان هستند و